جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 8 24/4/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد. معالی طیبین الطاهرین المعصومین، سیام و بقیت دار فی العرضین، وفی بر با خدا دهین علی تراب نازم صدا به هم نتولا و من عدا هم نتولا. دوستان میگم
تمدر شناسنامی اتراقا در طبقیشو و شوید به منت منصوب به شهر در شما سلامت به خدا.
الله سلام الله 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 الله. دیروز تقریبا کلیات بحث درشناسی رو دیگه مفصل عرض کردیم، ولی برای اینکه حالا تو سلسله این جلسات هم قابل بمونه سریع من دوباره یه گزارش رو عرض کنم و وارد دیگه جریان های مختلف بشیم. عرض کردیم که درشناسی یک علم مجموعی علوم اجتماعی تو علوم اجتماعی توصیفی هم تعریف میشه، هرچند که تأثیر مستقیم در علوم اجتماعی دستوری هم داره. ما برای خلاصه امر و نهی ها و دستوراتی که نسبت به رشد جامعه داریم ضرورت داره که جریان های موجود اجتماعی امروز جامعتون رو شما دقیق شناسایی بکنید. پس درسته که جریان شناسی جزء علوم اجتماعی توصیفی محسوب میشه، ولی مقدمه دستوری های خلاصه بخش دستوری علوم اجتماعی ما هم هست. هر شد که برای جریان شناسی اول باید جریان رو ببینیم چیه، گفتیم که جریان هر ایده و رفتار خلاص اجتماعی است که ملاک جدی خلاص جریان بودنش برمیگرده به تأثیر اجتماعی. گفتیم ایده‌ای که در پیش کتابی هست که در ذهن خلاص عالم و اندیشمندش هست جریان اجتماعی نیست، حتما باید تأثیر و نمود اجتماعی پیدا کنه، باعث کنش و واکنش اجتماعی بشه. گفتیم شاخص جدی جریان اینه، اما با این حال میشه شاخصهای تصمیمی دیگری رو با جریان ها شما گفتیم. معمولا جریان ها داره عقبه فکری هم، هرچند میتونیم جریان دفعی اجتماعی هم داشته باشیم که عقبه فکری چندانی نداشته باشه. گفتیم غالبا جریان ها داره رهبری هستن، حالا رهبری فکری و رهبری اجرایی. گفتیم که غالبا جریان ها آرمانگرا هستن، یعنی خلاصه وضعیت مطلوبی تصویر میکنن، با تصویر این وضعیت مطلوب گرایش های عمومی جامعه رو به سمت خودشون جلب میکنن و معمولا به وضعیت موجود با نگاه به وضعیت مطلوب خودشون به شدت معترضن، هر چقدر این شدت اعتراض بیشتر خودشون نشون بده و طبیعتا تأثیر اجتماعی و اون کنش و واکنش اجتماعی که یک جریان میتونه ایجاد بکنه رو خلاصه بیشتر مرش مطرح میشه. و گفتیم غالبا تأثیر رفتاری دارن، این تو فرهنگ و خلاص رفتارهای مردم نمود پیدا میکنه تأثیر این جریان ها. یکی از این تأثیرهای رفتاری اجتماعی بحث تبلیغ، یعنی جریان ها دوست دارن که گرایش عمومی مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. گرایش هم از این که صرفا یه گرایش اعتقادی نظری و تئوریک باشه یا نه گرایش عملی خلاص رفتاری محسوب بشه. پس از این جهت جریان های اجتماعی همیشه به صورت مستقیم در فرهنگ عمومی و تشخیص هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی مؤثرن، هم در تشخیصش این در سوده خلاص تئوری که قضیه و هم در ترویج و بالاخره و توسعه رفتاری اینها جریان ها به شدت مؤثرن. لذا فرهنگ و ضد فرهنگ و هنجار و ضد هنجارهای ما هم به نوعی بازگشت به همین جریان ها داره در حقیقت. و گفتیم توی تقسیم بندی کلی جریان ها تقسیم شده جریان فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اما گفتیم معمولا جریان ها هر چهار روی کرد رو دارن تا میخوان تأثیر اجتماعی داشته باشن. خب نمیشه مثلا سیاست رو نادیده بگیرن، اقتصاد رو نادیده بگیرن، اما وچه تقسیم اون تأثیر غالبی این جریان، یعنی جریان بیشتر در حوزه اندیشه اثر گذاره، یعنی قشر مخاطبش و جامعه مخاطب این جریان بیشتر اندیشمندان، اهل علم، اون جریان جریان فکری. ممکن جریان فکری در طول زمان تبدیل به جریان فرهنگی بشه، اینم باز هست، یعنی ممکنه که تبدیل تبدل در تقسیمات این جریان ها پیش بیاد. یه جریان فرهنگی در طول یه مدت مثلا زیادی معمولات جامعه ما اینجوری بوده، متأسفانه تبدیل به جریان سیاسی میشن، انگار تا جریان سیاسی نشه جریان نیست، بعدم که وارد جریان سیاسی میشن اون بُعد فرهنگی و فکریشون رکود پیدا میکنه، دچار خمود و تعجر عجیبی میشن نسبت به مبانی خلاصه جریان فکریش. این تبدیل تبدل‌ها دیگه تو علوم اجتماعی طبیعی است، گفتیم چون ماهیت خلاصه حقیقی ندارن و جزء ماهیت اعتباری اجتماعی محسوب میشن، این تبدیل تبدل‌ها خیلی طبیعی و اصلا قاعدش این تبدیل تبدل‌ها. اگه تبدیل تبدل نشه باید یه کل شک کرد که چه اتفاقی افتاده، بگه این تبدیل تبدل‌ها خلاصه اتفاق نمی‌افته. بعد گفتیم که گفتم این جریان فرهنگی بیشتر جامعه مخاطبش فرهنگ عمومی جامعه رسیده شد، اما جریان فکری جامعه مخاطبش فقط اندهه و حوزه اندیشگی جامعه. طبیعتا اندیشه در فرهنگ تاثیر میذاره، یا به اون دقت مشاور کردن اندیشه جزء فرهنگ محسوب میشه. خود وقتی میگیم فرهنگ مراد اون هنجار عمومیه، یعنی هنجار یک جامعه به نحو عام و مطلقش میشه فرهنگ، حالا چه در حوزه اندیشه باشه چه در حوزه عمل و رفتار و اینها باشه. لذا جریان‌های فرهنگی بیشتر مد نظر مخاطبشون و اون خلاص جامعه مخاطبشون در اصل کار میکنن، فرهنگ عمومی کل یک جامعه میشه، بیشتر هنجارها با هنجارها رو میخوان در حقیقت تشخیص بدن. فکر شریعتا عقبه این میشه دیگه، من دیروز اشاره کردم تا شریعت منظومه فکری داره اونجا، ولی تاثیر اجتماعی جریان شریعتی بیشتر فرهنگی بود تا فکری، حالا به خلاف سلوک گفتید اونم منظومه فکری داره، ولی جامعه مخاطب کلا میجان مخاطب روشنفکری ما مثل شریعتی نیست، ولی شریعتی بیشتر خاطر اون میتو عملگرایی و ایدئولوژی بودنش داره با مستقیم با هنجار و فرهنگ جامعه، هرچند زمان خودش فرهنگ نبود ها، این زمان خودش هرچند این داشت ترویج و تنبیه فرهنگی میکرد، ولی واکنش جریان شریعتی بعد از ارتحال خودش مثلا بیشتر شد. ما مثلا دهه اول انقلاب جریان شریعتی جریان غالب میشه، اینا خب تحصیل تحصیلش بعد از اون صاحب اندیشه پیش میاد، ولی خب آره دیگه این از جهت نوع بالاخره تقسیم بندی ها میشه اینا رو اینجور لحاظ. و بعد گفتیم که جریان شناس وظیفه داره که اولا تلاشی بکنه نسبت به تشخیص عقبه فکری جریان ها، و اینجور نباشه که از دور بشینه بگه این جریان اجتماعی عقبه فکری نداره، نه باید با تمام تلاش بره به سمت اینکه عقبه فکری رو تشخیص بده، سعی کنه که این عقبه فکری رو منظوم تشخیص بده. مثلا نسبت به شریعتی خیلی خیلی از خود شریعتی پرست ها میگن شریعتی منظوم فکری نداره، خیلی پریشانگوز، از هر دری گفته، از هر دری درست گفته، قشنگ گفته، میپسندن جریان شریعتی رو، ولی نمیگن که جریان شریعتی با یه منظوم فکریه، یعنی از یه جای یه مبدعی بالاخره یه مبنایی داره، حالا خروجی این مبادی و مبانیش مثلا توی این مسائل خرد اینجوری خودشو نشون میده. جریان شناس باید تمام تلاش رو بکنه که عقبه فکری جریان ها رو به صورت منظومه وار بتونه ترسیم بکنه، نهایت دفاعی که میشه از عقبه فکری جریان کرد رو حتما لحاظ بکنه و بیاره تو بحثاش تشخیص بده. و بحث بعدی که عرض کردیم که جریان شناس باید حتما پیگیری کنه، تحلیل نوع شکلی این جریان، چگونگی شکلی این جریان، اهم از خلاصه این که مؤسسین این جریان چه کسانی بودن، علل این خلاص علل اجتماعی شکلی این جریان چی بود، یعنی چی بود که مثلا ما دهه 40 یک دفعه اقبال به جلال آل احمد زیاد میشه، دهه 50 اقبال به شریعتی مثلا زیاد میشه، این چه دهه 70 مثلا اقبال به سروش زیاد میشه. ببین علل اجتماعی ها، یعنی اون خلأهای اجتماعی که بالاخره بوده، نیازهای اجتماعی که بوده، مردم چی دیدن در این جریان که به سمت این جریان رفتن، این جریان توسعه پیدا کرد، تبدیل به جریان اجتماعی شد، اینا بعد علل اجتماعیش و خلاصه اون ایده های مؤسسینش، انگیزه های مؤسسینش، همه اینا بعد لحاظ بشه. ادله ای که مؤسسین برای ضرورت تشکیل جریان اقامه میکردن بعد حتما لحاظ بشه. بحث چهره های شاخص اثرگذار در جریان، گفتیم جریان خب با یه مؤسسی معمولا شروع میشه، ولی خب
جریان اجتماعی توسعه یافته و گسترده اگر باشه، خب بعد از مؤسس این ادامه خواهد داشت. خب بعد از مؤسس چهره های شاخص کیا هستن؟ رهبری فکری و اجرایی این خلاصه جریان ها دست کیه؟ چه تحولاتی با این افراد به وجود اومده؟ یعنی سیر تطور یک جریان رو در حقیقت شما باید تو جریان شناسی لحاظ بکنید. این جریان از اینجا شروع شد ولی با این سیر تطور، با این خلاصه فراز و نشیب مثلا جلو رفت و امثالیم. پس بعضی این جریان هایی که تأثیرگذار در جریان ما بود، دیروز اشاره کردیم که وقتی جریان اجتماعی شما دارید تحلیل میکنید، وقتی تحلیل میکنید رو کاملیه که تأثیر جریان های گذشته روی این جریان رو هم حتما در جریان شناسی رو لحاظ کنید. تمام این که گفتیم جریان های منشعب رو هم باید لحاظ کنید. این جریان اجتماعی وسیع تو دل خودش چه جریان های خلاصه خرد و کوچکتری رو در دل خودش منشعب شده، اینها هم باید لحاظ بشه که اولا تو اون سیر تطور جریان میاد اینها. و بحث بعدی جریان های تحت تاثیر، یعنی ممکنه که جریان منشعب از جریان بالایی حساب نشه، اما هر یک جریان دامنه تاثیرش ممکنه کلی جریان های دیگر رو و چهره های دیگر رو مثلا تحت تاثیر خودش قرار بده. طبیعتا جریان هایی که تحت تاثیر جریان ما هستند رو هم باید حتما لحاظ بکنیم تا همه اینها مقدمه بشه واسه اینکه ما نقاط قوت و نقاط ضعف جریان رو بتونیم بهش دست پیدا بکنیم که وضعیت نسبی این جریان و ضعفایی که این جریان داره دقیقاً چیا هستن، تا بتونیم واسه اون علوم اجتماعی دستوریمون مبادی درست کنیم. یعنی این نقاط قوت اینها باید تقویت بشه، نقاط ضعف اینا مثلا باید جبران بشه، تمیز بشه، متوجه بشه، تا برسیم به اون خلاصه علوم اجتماعی دستوری خودمون. این تقریباً حالا مقدماتی در مورد جریان شناسی، هرچند جریان شناسی عرض کردم یه علم جدید و تأسیسیه، از این جهت خیلی مواد خامش کار نشده، یعنی خود علم جریان شناسی از جهت تئوریک و نظری خیلی روش بحث نشده، مثلا همین مقدار بحثی که حالا به ذهن میرسم غنیمتی خیلی خلل داره توی این عرصه، مخصوصا تو علوم اجتماعی حالا دانشگاهیمون این بحثا خیلی به صورت مطرح نمیشه متأسفانه. اما گفتیم ضرورت خلاصه دهه چهارم انقلاب اقتصاد داره که جریان مختلف فکری فرهنگی سیاسی و اقتصادی انقلاب بتونیم تشخیص بدیم و این نقد در اون گفتمانیمون شکل بگیریم. این کار زمانی که نقد در اون گفتمانی ما شکل نگرفته، تمام هم و غم ما میره به سمت اینکه این دشمن رو بکوبید، یکی رو بکوبید، یکی رو بکوبید، از اون حیث ایجابی انقلاب اسلامی غافلیم، یعنی هی می‌خوایم سرد کنیم دشمنان خارجی و داخلی و فلان، اینها جبهه در اون گفتمانی خودمون یه تشتت عجیبی داره. یعنی جریان‌هایی که انشعاب پیدا کردن از انقلاب یا به نحوی تحت تاثیر انقلاب بودن یه تشتت عجیبی هست، اینا باید آروم آروم برطرف بشه، انقلاب جریان فکری فرهنگی خودش حداقل یه ثباتی برسه، یه ثبات نسبی برسه، ولی خب پویایش همیشه هست، اما یه ثبات نسبی تو مبانی اولیه کار بالاخره کف کار ماست دیگه، باید داشته باشیم تا بعد بتونیم مبانی رو آروم آروم خرد کنیم. حالا تو اون خرد کردنش اون فضای پویایی و تغییر تحول حتما باید بالاخره لحاظ بشه. اما تو بحث علم دینی ببینید، تو بحث علم دینی ما الان میخوام وارد جریان شناسی خلاصه تولید علم دینی بشیم. این جریان شناسی تولید علم دینی طبیعتاً یک جریان شناسی فکری محسوب میشه، یعنی ما میگیم جریان‌های مختلف فکری که در عرصه علم دینی نظریه دارن و حرف دارن واسه گفتن، اینها رو میخوایم بررسی کنیم. اما دقت کنید که توی این بحث زاویه دید ما محدود به موضوع علم دینیه. یعنی وقتی مثلا ما میخوایم بگیم آقا جریان روشنفکری دینی، درست شد؟ راجب علم دینی این بحثا رو مثلا داره، به من زاویه نگاه هم تو این بحث دیگه محدود به اون آثار و اون مبانی و اون خلاصه چطور بگم اعتقادات نیست که تو حوزه تولید علم دینی اثر گذاره، لذا مطلق نمیخوایم این جریان ها رو تحلیل بکنیم، رجعی که از اون اول بعد به تأسیسش با سیر تصورش با همین اون حوزه ها که تو فعالیت کردن مد نظرمون نیست، محدود میکنیم به موضوع بحث خودمون. هرچند تلاشمون اینه که تمام اون مبانی اثرگذار در علم دینی رو بریم در بیاریم و اونا رو این مقدار موشکافانه تر بالاخره ازش بحث بکنیم. این از این جهت. از جهت دیگه ممکنه که جریان کلی تو دل خودش نسبت به یک گذاره، یعنی نسبت مثلا بحث علم دینی اختلافات اقوالی تو خودش وجود داشته باشه. ایران مثلا روشن فکری دینی دقیقا همینجور نسبت به علم دینی موضع‌گیری های مختلفی دارن اندیشمندان این جریان که ممکنه که یک موضع تبدیل به یه جریان شده باشه و موضع دیگه اینا تبدیل به جریان نشده باشن. برای اینکه بحث ما نسبت به علم دینی بحث جامع و کاملی باشه، ناچاریم حتی از اون نظریاتی که تبدیل به جریان نشدن هم ناچارم بحث کنیم تا اقوال و نظریات مختلف در مورد تولید علم دینی رو بتونیم جامع رسیدگی کنیم. اما توضیح میدیم که این اختلافات اقوال همش در دل یک جریان تولید شده و سعی خواهیم کرد توضیح بدیم که این اختلاف اقوال چی شد که در این جریان به وجود اومد. یعنی مثلا تو جریان روشنفکری دینی کجاها محل اختلافه و کجاها محل بحثه که باعث شده که سه تا نظریه مثلا چهار تا نظریه در مورد علم دینی تو دل یک جریان تولید بشه. ممکن یکیش تبدیل به جریان غالب شده باشه، اون دو تا دیگه اون سه تا دیگه هنوز به اون حالت جریانی نرسیدن، ولی بالاخره تو دل روشنفکری دینی مثلا این نظریه تعریف بشه و هست بالاخره. اینا رو هم باید ناچارا بحث بکنیم. طبیعتا ببین الان بحث ما نسبت به دفتر فرهنگستان عمده همینه دیگه که اینا الان جریان فکری هست مطابق دارن تلاش میکنن تو این ظرف زمان که اینو تبدیل کنن به فرهنگ عمومی. حالا فرهنگ عمومی حوزه و دانشگاه یا فرهنگ عمومی مثلا نهایت مطلق اون جامعه هدفشون که مثلا جامعه اسلامی باشه جامعه شیعی باشه بری. لذا یه جاهایی هم باره ضرورت فرهنگی اقتضا میکنه که ما بیشتر توی این بحث ورود کنیم دیگه طبیعت. خب این دوتا نکته رو پس حتما لحاظ بکنید وارد بحث بشیم ببینیم بخیر بحث
تو کجا بود.
ببینید توی بحث علم دینی اولین بحثی که شاید حالا منطقا باید بهش ورود بکنیم جریان شناسی بحث علم دینی از نهاد متکفل دینه. نهاد متکفل پس از اینجا بریم سوی جریان شناسی علم دینی. اولین بحث نهاد متکفل دین. نهاد متکفل دین رو بایستی رو خودش بحث بکنه. اتفاقا یکی از مباحث مهم جریان شناسی های ما یا جریان شناسی حالا فکری ما اینه که نهاد متکفل دین چه نهادی است. بالاخره هست اصلا یه همچین چیزی نیست، اگه هست کیه، کجاست، چطور. طبیعتا ما اعتقاد بودیم که نهاد متکفل دین حوزه علمی است. منتها متاسفانه حوزه علمی امروز ما نهاد نیست و فاصله داره با نهاد شدن. هرچند که حوزه علمیه تو فضای مخاطر خوده یک جریان اجتماعی وسیعی هست و اتفاقا انقلاب اسلامی رو ما حاصل همین جریان اجتماعی روحانیت و حوزه علمیه میدونیم. مطمئن متاسفانه حوزه علمیه تبدیل به نهاد مصطلح که در علوم اجتماعی مصطلحه نشده. چشم الان دوزیم یکی دیگم حوزه علمی جریان اجتماعی منظورم اینه که اولا حوزه علمیه دارای یک نیرو و ظرفیت وسیعه. این ظرفیت وسیع از جهات مختلفه. ظرفیت وسیع یه بار از جهت نیروی درون حوزه است. ما الان هرش هرش 100,000 روحانی داریم، هرش 100,000 نیروی خلاص حوزه علمیه داریم. خب یه ظرفیت وسیع، یه قدرت زیاد، این از یه جهت. جهت دیگه ظرفیت خوردهی بگه این 100,000 نفر خلاصه مقبولیت اجتماعی دارن. این به خاطر مقبولیت دینه، یعنی به خاطر که در این جامعه دینی داریم خلاصه زندگی میکنیم، این جامعه دینی به خاطر تدینی که به دین داره نسبت به نیروهای حوزه علمیه یه مقبولیت خلاصه عجیبی وجود داره. این مقبولیت عجیب رو شما از مثلا بحثای تئوریک نظری مثلا محض فقاهتی بگیریدش تا یه گوشه روستا بالاخره یک کسی با زنش دعواش کرده، دعوا کرده میاد مثلا میشه یه روحانی تابیه هند و پس. این تأثیر منظورم کل وسعت شما فقط صرفا علمی اعتقادی و فکری مثلا نیستن، یک اعتماد وسیع و عمومی نسبت به روحانیت وجود داره در جامعه. علاوه بر این روحانیت به خاطر جامعیت دین از چطور بگم یه سعه در مخاطب برخورداره، یعنی یه با سعه نیروهای درون حوض منظورمه و مقبولیت نیروهای حوض در جامعه، یه با اینکه حوض و روحانیت سعه در مخاطب داره که شما بچه رو که خلاصه هنوز متولد هم نشده مخاطب حوضه علمیه میگیرید تا یه پیرمرد پیرزنی که مرحوم شده و الان میخواد باید مثلا دفنش بکنید، یعنی نوع فعالیت حوضه و سعه مخاطبی حوضه یه همچین سعه ای رو خلاصه میگیره به خاطر سعه دین. خب اینا ظرفیت های حوضه منطقه این که میگیم هنوز تبدیل به نفاق نشده منظورمون اینه که این نیروهای وسیع و کلان بایستی حتما یک خلاصه مدیریت و یک خلاصه هدف گذاری و یک سیاست گذاری نسبت به رسیدن اون هدف در دل خودش داشته باشد، نهایت درجه پویایی اختلاف نظر اختلاف مبانی هم توش حفظ بشه به خاطر وسعت ها، یعنی به خاطر وسعت درون حوزه و به خاطر وسعت مخاطب حوزه و به خاطر درجه و تشکیک مقبولیت حوزه در خلاصه جامعه ما باید حتما این خلاصه هدف گذاری سیاست گذاری رسیدن به این هدف و مدیریت کلان خلاصه این مجموعه رو داشته باشه. امروز متأسفانه حوزه ما این وضعیت رو نداره. اون بخشی از حوزه‌ام که در حال خلاصه چهره‌گیری نهادیه متأسفانه فقط بخش خلاصه علمی حوزه است که الان در حال مدیریت پیدا کردن و نزدیک شدن به حالت نهادیه قضیه است. اونم با زور انقلاب و با زور از امام و از آقا و اینا بالاخره شورای عالی یه مرکز مدیریتی داره تشکیل میشه. مطلقا خیلی فاصله داریم. ما که میگیم هدف منظورمون هدف خروجی کار حوزه است، یعنی هدف اون فرهنگی حوزه. ما الان مثلا فرهنگی حوزه هیچ مدیریتی نداریم، هیچ هدف گذاری و سیاست گذاری و حالا چه سیاست گذاری کلام که برنامه‌ریزی های خرد و کوتاه مدت و خیلی مقطعی هم متاسفانه نداره واسه خروجی حوزه ها. اما تو دل خود حوزه آرام آرام داریم بله به یه شکل های مدیریتی که آرام متاسفانه میگم بعد آسیب شناسی بشه به شدت. این مدیریت دانشگاهی است و به شدت داره مزایای حوزه رو خراب میکنه، ظرفیت حوزه رو داره تخریب میکنه، این فضای مدیریت درمونی حوزه که فعلا داره در حال شکل گیری و این هاست و تقریبا داریم یه خلاصه مدیریت سکولار رو که در خود حوزه داریم ایجاد میکنیم و حالا آسیب شناسی خاص خودش رو بخواد. به خاطر این میخوام بگم که پس فعلا این حالت نهادگونه نداره. لذایی که میگیم نهاد متکفل دین مرادمون حوزه علمی است، شما دیگه باید تسامحی از ما بپذیرید که این بایستی به حد نهاد برسه ولی هنوز این خلاصه فضای نهادیش درش وجود نداره. لذا این فضای حوزه علمی هم از نظر علمی هم از نظر خلاصه فرهنگی یک فضای خلاصه خیلی عام و خیلی گسترده بدون هدف گذاری مثلا درست و بدون مدیریت درست و اینها شما لحاظ بکنید. خب حالا تو فضای لحاظ متکفل دین که حوزه علمی است و از منظر علمی میخواد به این قضیه نگاه بکنیم، جریان های مختلفی رو تو داری این شاهدی، یعنی تو بخش علمی حوزه علمیه که نهاد خلاص علم دینی باید باشه در حقیقت یا حتی اقل بگیم نهاد شناسایی دین باید باشه، حالا علم دینی با اون منظور خودمون منظورم نهاد شناسایی دین باید باشه. اینجا ما جریان های متفاوت و بلکه متعارضی رو اینجا داریم میبینیم. اولی جریان سنتی حوزه که متاسفانه فعلا جریان غالب حوزه است. جریان سنتی حوزه قبل شاخصهاش رو بعد رسیدگی کنیم جریان رو غالب رو خورده امروز این جریان. و حالا تو در مقابل این شاید اطلاق جریان روشن فکری حوزه رو بتونیم بزنیم. حالا جریان روشن فکری حوزه خودش بذاره خودش تقسیماتی داره، شاید یکی از اینها اون جریان مطلوب ماست قبلیه همه بالاخره نقطه و ایراده رو دارن. فعلا همین جریان سنتی رو یه بررسی بکنیم ببینیم وضعیت چطور. بیایید تو فاز جریان سنتی حوزه که تکفر دینشناسی ما امروز گفته اینها و جریان غالب هم هستن، نوع نگاه به دین همونجور که بحث قبلیمون هم شاید روشن باشه، یک نگاه فرد محور درست شد و فقه محور. مرادمون از فرد محور که خوب روشن، یعنی اینا نگاه اجتماعی به دین و نگاه تمدنی به دین ندارن. و دین رو فقط متکفل خلاصه سعادت فرد تعریف میکنن. چون نگاه فقه محورن مرادمون اینه که اینا غالباً به همین حوزه رساله‌ای، حوزه فقه، همین رساله توضیح و مسائل، یعنی از دین فقط فقه دین را محور قرار میدن. رجله شد این که میگیم از دین فقط فقه دین رو محور قرار میدن، یعنی فقط از زاویه تکلیف نگاه میکنن. یعنی میگن فرد مسلمان از طرف خداوند متعال این تکالیف رو دارا هست، همین برای سعادت اخرویش. یه همچین نگاه. خب وقت تو همین خلاصه نگاه فرد محور فقه محور این رو تو خواستم بگم یادم
سلامات
حالا یادم هم یادم تو فرد محور. پس خیلی توی این نگاه خلاصه فرد محور فقه محور زاویه دین کاملا خلاصه محدود به این خلاصه دو بخش میشه. این که میگیم محورم دقت کنید ها، محوریت واقعا مرادمونه. ببینید شما الان مثلا تو همین فقه موجود شما مثلا نماز جماعت خب یک از نوحیل بیاد بیاد نماز جماعت اون یک شمایی بیاد یا مثلا تو همین فقه فرد محور شما مثلا هم مرد نهید میکرد بیاد تو هم مرد نهید میکرد یه خب از هم مرد نهید که اجتماعی تر هم میتونیم داشته باشید خب اجتماعی دیگه نه میخوام بگم نوع نگاه اینا مهمه. هم معروف هست نماز جماعت هست، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی هست. مثلا نوع نگاه چیه؟ نوع نگاهی که اگر هم نماز نکنیم میری جهنم. نوع نگاهی که اگر نماز جماعت بخونی مستحب به خدا خوشش میاد. این نوع نگاهی که اگر جهاد انجام ندی عقاب میشی. یعنی خود همین نگاه به یک مقوله جمعی که در دین تصویر شده بهش خود این نگاه دوباره فردی عبادیه. نه این مده بررسی کنه که آقا این هم مرزنی از منکر چجوریه به جامعه بار میشه یا به فرد، و اگر به فرد بار بشه راجع آثار و عواقب اجتماعی این حکم فردی چیه، و اگر به جامعه بار بشه چطور.
موضوع بدهجابی یکی مثلا استکار شده دیگه به بلوریه رو
بگیم
اون رو ندارم اون داریم شاید
ایبایی هم داشته باشم از دیگه ایبایی هم داشته باشم گفتم فقط از زاویه همون فرد نهور بودن قضیه هست که برای شما عنوانی فرد مسلمان مأمور به امر نسبت بدهجابی هست دیگه نمیگه که آقا نسبت به بدهجابی باید حوضیت جمعی جامعه امر از مرکتش باشه، یعنی فرهنگ عمومی باشه. شما اون فرهنگ عمومی رو برداشتی کردی فقط امر و نهی ایجابی و سلبی یک مسلمان دیش رو عمل میکنم این اون هویت جمعی تو بحث اینا اصلا لحاظ نشده که بابا یه سری از احکام میره رو جامعه رجل شد یه سری از احکام میره رو فرد اما به خاطر جامعه، یه سری از احکام هم برای میره رو فرد به خاطر خود فرد به خاطر سعادت و مصاب برمی کنه. اینا فقط این سه بومی رو دیدن. در حیث دوشون. پس دینشناسی خلاص این جریان سنتی حوزه، دینشناسی کاملا فقهی تکلیفی و دینشناسی کاملا فرد محور و خلاص بدون ورود به مسائل اجتماعی و جمعی و امثالی. علاوه بر این توی نگاه سنتی به دین متاسفانه این وزاره های دین و بخش های مختلف دین کاملا جزیره جزیره. حالا این شاید تو آسیب شناسیشون گفتیم بهتر بودن دیگه دارن همینجا جز شانساش بشمیتون بریم. کاملا جزیره جزیره نگاه میکنه. چرا؟ اینا باز به خاطر همون فرمندن و عبادی بودن قضیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا این عمل خاص تابع مسائل و مفاسد خاص پس لازمه، این عمل خاص تابع مفاسد خاص پس حرامه. اینجا دو جو یعنی کاملا مسئله مسئله درم بگه این مسئله مسئله ها جدای از همه جزیره جزیره. یک نگاه منظوم به این شکل مثلا ما کل دین رو یک منظومه بگیریم این نگاه نیست توی نگاه سنتی ما. در چه داشت؟ لذا همیشه اجتهادهای مسئله محور بوده. در چه وقتی بگیم مسئله محور یعنی همیشه سوال پیش اومده در مرفی رو اجتهاد کرد. حالا این سوال پیش اومده یک بار سوال جامعه بوده از حوزه پرسیده مثلا پزشکی پیش رفت کرد الان مثلا پیوند اعضا خواهد. خب الان پیوند اعضا یک مسئله نوع پزشکی است. این از مرجع میگه پیوند اعضا درست هست یا درست نیست ایشون آنها با کارشناسی موضوع قضیه میرسه به این که آنها هیچ مشکلی نداره مثلا یعنی اول سوال در جامعه رو وجود اومده بعد تحقیق دینشناس ما بخواد جواب بده. یه جایی نه جایی نه دارم فعلا اینجور نیست. یه زمانهایی بود که فقیه خلاصه مجتهد ما جلوتر از جامعه مسائل را حل می‌کرد. این رویکرد جامعه رو میدید بر اساس این رویکرد بالاخره موجود ظرف جامعه اسلامی میرسید به اینکه بله میگه من الان باید این مسائل و این سوالها رو جواب بدم چون این سوالها الان هم اگر مبتلا به نباشه 10 سال بعد 20 سال بعد مبتلا به. یه جوابی هم جولان ذهنی خودش بود دیگه. ذهن قوی پر سوالی داشت، سوالی که حل میکرد از دل این سوالی که حل کرده هزاران سوال دیگه مثلا رسیدگی میکرد و دونه دونه جوابش داد. حالا اون حوزه جلوتر بود، اون حوزه از وضعیت ابتلاء جامعه جلوتر بود. الان حوزه ما حتی اون میزان ظرفیت هم عقب تره، یعنی جامعه ابتلاعاتش بیشتر از آن چیزی است که الان داره جواب داده میشه. پس نگاه اینها نگاه فرد محور، فرد محور و جزیره جزیره است. یعنی منظومه منظمی از خلاص گزاره های فقهی ندارد. خب حالا از یک همچین جریان خلاص سنتی که اوج بالاخره نگاهش مثلا رساله عملیه است و همین مسائل طهارت تاسیاتی که در رساله عملی اومده از این سؤال میکنیم علم به معنی مدرن کلمه می تواند که این باشد؟ خب چون چه جوابی باشد؟ پاسونی که خواهد داد اگر تعمل بشه روش و فکر بشه روش اینه که بعد اگر بخشایی از علم مدرن نسبت به تکالیف فرد مدخلیتی وجود داره اونجا فقه ما خواهد کرد. طبیعتا همچه نگاهی باید بسید بزنه جریان سنتی ما تو اوج نگاهشون مثلا به علم دینی میگن باید از فقیه سوال کنه فقیه فتوا شده گفته شده مثل همین پزشکی و فقه رسانه و عناوین تازه که حوزه افتخار اومده به این عناوین مثلا ما دستگاهش فقه رسانه داریم. تو فقه رسانه نمیان فرهنگ سازی اجتماع سازی جامعه سازی همسایه ها رو بحث کنن که نه بابا تو فقه رسانه رسیدگی میکنن به اینکه حالا این مجری که اونجا مثلا حجابش چطوره. بعد تو خوشبینانه ترین قضیه وقتی ما میخواییم مثلا رسانه دینی داشته باشیم مثلا تو بوسیدن زن و مرد یه شیشه میذاریم اونجا مثلا شد دینی این دیگه شیشه رو داره میبوسه دخت تو لغه رو که بوسه رو باید تو اوج نگاه یک دین یک فیلم سینما یک دینی که حوزه هنری ما ساخته در تمسخر بکنه حوزه رو یه شیشه میذارن اونجا میاد یه شیشه رو مثلا لمس کنه رو روز افزار بود قطب فقیش هم حل کردیم بود خبا بحث داره قطب فقی دیدن این زن این پوسته یا این مرد این پوسته رو که نبود که بحث این بود که حالا تازه همون فقی دارم بحث میکنم ها تو همون نگاه فقی دارم میگم که با همین نگاه فقی بحث این بود که بابا منی که دارم اینو میبینم چه دلایل دارم میام خب این اثر اونو داره دیگه چه فرقی کرد حالا چه اونجا شیشه باشه اون دوتا حلال باشه چه اینکه اون شیشه اونجا نباشه اونا برده که من حلال بشن بستر تأثیر مخاطب بود به این خوش بیدارتر این نگاه رو دارم در این نگاه جریان سنتی به بحث اقتصادش رو هم دقیقا همه جوره الان تو بحث فقه اقتصادی وقتی ربا رو مثلا چی میگم بورس رو مثلا افتخار میکنم که ما رست خارج بورس رو داشت تو چیز خارج بورس مبانی مثلا اقتصاد لیبرال رو نقد کردی اقتصاد مثلا مارکسیستی رو نقد کردی یا نه فقط اومدی گفتی یا آقا اینجا صورت مسئله ربا اسلامی پا میگیری یا پا نمیگیری این چطور شد؟ یعنی نگاه ما به مسائل روز هم یه نگاه فرد نظر نظر جزیره جزیره صدای کار اون رو نمیدونم باز بعد
دیگه
باش نمیدونم نه فضل سنتی ما که خب اینجوری نیست حالا من اینکه
باشه
کار زهر از خواهد من باید نباویتش از این تکان دور تایید بیدونم حالا باز بخواهم گوش بده بری چه جوش این تو خبرم بیشتر بحث داره اینه که بالاخره یک خبر دروغی رو بگیم یا نگیم یعنی از باب چل یعنی دقیقا همون عناوین موجود در فقه داره تطبیق میشه چه خوبه یا بد غیبت میشه یا نمیشه به حاله یا صغرنی بحث میکنن یا اینکه کبراشو بخواد مثلا رسیدگی کنه تا در حوزه رسانه تو عهد مثلا جهانی ما مجاز به پوشوندن واقعیات یا گفتن همه واقعیات هستیم یا نیستیم ببین باز عناوین دوباره همون عناوین مطلع در خلاصه فقه موجود خودمون باید باشه باید بالاخره میخوام بگم که خب نگاه سنتیه و تو همین نگاه سنتی ادعای پویای فقه هم هست دار یعنی همه ادعای فقه پویا دارن خدا پویایی رو همین معنا میکنن دیگه پویایی همین که جامعه سوال پیش بیان ما جوابش رو میدیم
مسئله
جدید بعد سوال این سوال جزئی خاص لذا شاید بشه جز مهمترین مخالف ها و مهمترین موانع به وجود اومدن علم دینی خود جریان سنتی رو بردن بودن چه داشت اما خب حالا آسیب شناسی این جریان یه خورده با هم بریم آسیب شناسی این جریان از چند جهت میشه بحث بشه یه بار اینکه ما آسیب شناسی این جریان رو از منظر نگاه خود بوده دیم مثلا یعنی ما نگاه خودمون بدیم چجور نگاهیه؟ خب وقت اینا تو اون نگاه بدیم کجاش هست؟ چه موقعیتی قرار داره؟ این اجازه بدید بمونه واسه بر که ما نگاه خودمون رو دور جنبندی نهایی عرض میکنیم اینا دیگه همش روشن میشه فعلا همین میزان یعنی از همین نگاه اجمالیه و قضیه بخواهیم نگاه بکنیم به اعتقاد ما این جریان الان از نظر اجتماعی به شدت در حال تحلیل یه جلسه چند هفته قبل بود عرض کردم که رسمیت فقه سنتی و حوزه داره از بین میره یعنی داره تمام میشه در حقیقت رسمیت فقه سنتی موجود در حوزه داره رو به اتمام نشانه هاش رو میشه رصد کرد یکی از نشانه های این تو خود حوزه الان نیروهایی که وارد فضای حوزه میشن این نگاه رو ندارن درجه داشت و به شدت منتقد این نگاه هم خب نمیخوام این بدی یا خوبه ها این اصلی رو کار ندارن نتیجهش مهمه ما دارن نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما در دل خود حوزه یه تضاد عجیب که من مبتدی درجه داشت معترضم به اون کسی که قرار مثلا منو مدیریت کنه و ندارت داشته باشه به کل نظریه بود، این خودش یه بلوایی رو تو دل حوزه به وجود خواهد آورد. اینکه از تو آقا فرمودن آقا تعبود داری هم مدیریت کنید، اگر مدیریت نکنید حوزه می میره یا اگر هم بمونه به شدت منزلی میشه. یکیش همین قضیه که علت انزوا رو حوزه ممکنه نیروهای خود حوزه باشه. یعنی ما من مبتدی نیروهای بی‌سواد نیروهای باسواد رو نگاهشون چه بوده الان اینو داریم ما متأسفانه. خدای شما دقت بکنید نیروهای انقلابی در من معمولا سری میرن سراغ کارهای اجرایی. چرا؟ چون میدونه که ظرفیت و حوزه هرچه ظرفیتی نیست بذار فرام میکنه از حوزه به سمت نیروهای خلاصه کارهای اجرایی کارهای مدیریتی فلان اینها که از اول حالا همین مشکل داشتی تا این بود به خاطر قهر و رجالی هم که هست هر نیروی تو سرش به سرش میگرده سریع بالاخره جمعی ارگانی جایی بالاخره میشه متوجه و عملا قشر باسواد حوزه نگاهشون نگاه انقلابی نگاهشون نگاه تمدنی و نگاه اجتماعی نیست. کار متعلق میکنه به بیسوادی خود باسواد هم کمش نگاهی ندارن. لذا حتی در حد مراجع ها در حد مراجع مراجع انقلابی ما با سهم بیسوادی حالا الانش هم کلی بیده یه بار صرف اتهامه یه بار نه واقعیته واقعیت بودنش به خاطر از دل مختلفتایی با درده های اجرایی پیزی های مثلا این طرف اون طرف فرصت این که حالا کارهای علمی بکنیم کمتره بزرگی چطور شد؟ اینا بالاخره هست تو نیروهای جوان ورودی و حوزه این خودشو بیشتر نشون میده. فرقی ها چطور شد؟ بالاخره پس یک آسیب اینه که تو فضای خود حوزه الان داره تشدد عجیبی بین نیروهای حوزه رو بزرگ میادیم برای آینده حوزه احساس خودتو مناسب کنیم. دوم این که تحلیل اجتماعی یه قدمی هم داره پایین میاد، یعنی خود جامعه هم دیگه داره میرسه به این که یک نگاه این چنینیه به خلاصه این یک نگاه ضعیف یک نگاه یک جانبه و ناقصه. این خطرناک تره خوب طبیعت لازم توی یکی از این جلسات من رو بودم جامعه من نگران روشن فکر و فلان فلان نباشید این کنان رو خود رو باشید. این اگر ما حوزه رو رسوندید پروتستانتیزم اسلامی خیلی تعجب نکنید بزنید چیز رو الان تعلق کنید با انکوستکوب میشه اون وقت هرچند دشمن هم داره فعالیت میکنه. این الان مهمتره که ما خود وضعیت جامعه همون برسه به این که مسائل اجتماعی و مسائل فردی حتی حوزه عقب‌تر از جامعه هست حتی تو مسائل فردی. خیلی عجیبه که مثلا مقلد اعتراض بکنه که آقا بعد از 1400 سال 1400 سال شما هنوز مداد توی این مسئله رو در نیاوردید. نه اینکه اختلاف ها یه باری که مثلا بگیم ما مراجع اختلاف دارم خود مستبی یه باری که بگیم ما مداد چه بالاخره مثلا مختلف کنم بزرد مثلا ملاک غنا چی شد؟ تشت مثلا بلاجه ملاک مثلا آواز چی شد؟ نه اینکه اختلاف هستا نه نه برای خود همون مشتر یک مشتر دارم بگیم یعنی برای خود الان ملاک روشنه تشخیصش تبینش که موضوعات روشنه این جامعه اگر این رو برسته به این که آقا لحاظ دین شناسی ما تو شناسه دین عقب‌تر از خلاصه فضای جامعه است و این مقبولیت که اول گفتم ظرفیت موزه از بین میره دیگه تحمیل میره دیگه بوده شده شد. نکته دیگه که حالا باز به نظرم بایستی حتما خلاصه لحاظ بکنیم اینه که جریان سنتی خلاصه علمی خود چه میزان دغدغه تبلیغ و فرهنگ داره. این هم باز یکی از آسیب‌های جدی این جریان. این جریان سنتی علمی خود کاملا جدای از جامعه و از فرهنگ و تبلیغ برعکس اونهایی که دغدغه فرهنگ و تبلیغ دارن از نظر علمی تضعیف میشن و ضعیف هم هست. درست یه چیزشون این هم مهمه از جهات مختلف. اون جهتی که الان مد نظر منه اینه که به خاطر فاصله جدی که بین جریان علمی و حوزه و جریان تبلیغی فرهنگی و حوزه وجود داره، این مسائل رد و بدل نمیشن. یعنی سوال ها تعامل نداره، اون چرخه اتفاق نمیفته. یعنی این مولد علمی حوزوی ما سوال رو از جامعه نمیفهمه، نمیگیره، یا سوال رو میگیره به قدری ارتباط نداره با فضای جامعه که با فضای ذهنی خودش داره تعریف میکنه. آقای رو گفتن که پاسه ساعت چهارونی بود دیشم بودن از سوال رو دوست میدن چهارونی رو سو از این هستی نماز شب کن کن بگه همچی فضایی داره میرسیم. یعنی وقتی سوال جامعه رو من به میرسه ولی با فضای اون پاسوریز استریلیزه کنم در خودم دارم تحلیلش میکنم، این چه داشت؟ خب این ضرورت هستم در نمیگم عملا تویایی کنم بزنی چه داشت؟ یعنی تو ناحیه شناخت موضوع و شناخت دقیق مسئله شناخت اون دقیق نیست، خیلی با فاصله در این چه داشت؟ از همین دیگه شما کلی آثار رو میتونید در بیاره تو همین نگاه ها. من اصلا فعلا نگاه مطلوبم به دینم نگفتم ها، تو همین نگاه خود اینا بودم از همین یه نقطه در میاد چه آقا اینا وقتی با روی کرده فرقه بر داشتن به قضیه نگاه میکردن، یک روز نماد فرقی ما به خاطر خونسش با جامعه کار تربیت خودش انجام میده. اما الان نهاد فقهی علمی ما کامل رو از تربیت جامعه خودش رو بریده، اثر فقه در تربیت در نمیاد. و از اون طرف اثر تربیت اجتماعی ما در فقه هم در نمیاد. یعنی با همین نگاه موجود خود اینا معتقد بودن که فقه قرار تربیت کنه انسان رو بوده رکج بشه که بتونه برسونه به اون سعادت اخروی. خب اما من آثار تربیتی فقه خودم رو نمیدونم کجاست، چه اثر تربیتی تو جامعه میذاره. حالا تو فرد جامعه که میگم یعنی جامعه مخاطب منظورم یعنی هم افراد، یعنی که نگاه اجتماعی که خود نداشته، نگاه همون فردی فردی منظورم. رکج بشه نظر مثلا اون فردیه سنتی ما نسبت به مثلا گناه‌هایی که در جامعه داره ترویج میشه، منکراتی در جامعه ترویج میشه، یا از اون بر معروفایی که در جامعه ترویج میشه، چه اطلاعی داره، چه مسئله‌ای داره، اثر فرقش توی هر سه کجا روشن شده، یا با چه پیش‌فرض‌های تربیتی یه سری احکام رو لحاظ کرد. خب اینا در هم تأثیر دارن دیگه. ولی چطور؟ یعنی فضای تربیتی معنوی و خالص روحانی فرد قطعاً در فضای فقهی و اثر داره و بلعکس. در اثر بریدگی فضای علمی فقهی و حوزه با جامعه این تحصیل تأثیر کاملاً غیر روشن، غیر واضح، شاید مثلا یه سری کلیات خیلی کلی انتظایی بسنده کنیم. در اکیه شده اینا شاید بشه گفتیم شاخص کردیم خلاصه نکاتی که تو آسف جدستی جریان سنتی موجود باید اصلا لحاظ کنید. بوتا از همه اینها مهمتر، از همه اینها مهمتر نگاه به همون جامعه مهاجر به ماست و نگاه تنظر مهاجر به ماست. این نگاه به خاطر این ویژگی هایی که داره و این آسیب هایی که داره مطلقا نمیتونه در مقابل غرب ادعای طبیعت فرد داشته باشه. حالا همون بالوگرد بردمهور ها شما یه تمدن مهاجم اون طرف دارید. حالا من کار ندارم تو دین رو میخوای تمدن سازی بکنی باشی یا نکن، فرد رو که میخوای بسازی گرد. خب تمدن غرب الان مانع ساخت فرده توسط تو، نظام های مختلف غرب مانع ساختن فرد تو نگاه تو رجل شد. و علاوه بر این با این نگاه این قدرت تبلیغ دیگه نداره. خواهشم هم دقت کنید چی دارم میگم. تبلیغ که میگم یعنی وقتی شما تمدن حاکم بر دنیا یه تمدن دیگه است، نظامات اجتماعی حاکم بر دنیا یه سری نظامات اجتماعی دیگه است، دین به محور فرد، محور تو که نگاه تمدنی و اجتماعی به مخاجب خودش هم نداره، چجور میخواد کل عالم رو بگیره؟ یعنی الان تو فضای مثلا بیداری اسلامی، یعنی خود اینا مسلمان هم، خروجی حوزه علمی واسه اینا چی؟ تو دیگه نمیتونی بگید آقا بانکداری لیبرال اینجاش رباست، خب ربا باشه. این تو باید ایجابی ساختار اقتصادی ارائه بدی به اونا تا بپذیرن. یعنی اعتقاد و باورم داشته باشن تو اصلی عمل ایچی نشان رفت هستی تو اعتقاد از طرف کار کردی، یعنی کلامی کردی مسلمان بالا در فقی و فقی چرا کنه رکش کنم از اونا. یعنی فضای تبلیغ عملی خروجی فوزه تو اصلی جهانی اگه بخواد ببینیدش این کجا میخواد بره؟ شما با روی کرده مسئله محور فرد، محور فقه، محور چیکار میتونید بکنید واسه این راهکار عملی ساختاری اجتماعی یا ساختاری تمدن که میخواید بهم بدید چیه دقیقا؟ یا حتی همون دستورات فردی که میخواید بهم بدید چقدرش قابل اجرا داره؟ آیا توی جامعه زندگی میکنه که همه چیزش خود لیبرالیه، تو هی بیا دستورات فردی به این ارائه میکنی من بودم چقدر میتونی اینا رو اجرای کنه؟ چقدر اجرای کردن اینا آثار تربیتی داره؟ چقدر آثار تربیتی معکوس داره؟ بذار خواهم این خلقهای جبهی خلاصه جریان سنتی باعث شد که آرام آرام بدنی علمی خورده به سمت جریان رو شرط بکنی برن که خودش یه آسیب جبهیه. یعنی ما رفتیم به سمت جریان رو شرط بکنی، جریان رو شرط بکنی سه شده برای اگر جرکار این مفصلی وقت خودش رو دیگه دیستر با اسلامی و افراد اینجا خیلی جایت داره، من اصلا مفصل بگم گردن رو میره اما برای اینجا رو دیگه اشاره ما روشن اشاره تردیم میکنیم سلام
بایینیم 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 بایینیم
بایینیم بایینیم بایینیم بایینیم بایینیم بایینیم بایینیم نهاد و حضار میخوام جایی شناسی کنیم این بحث خیلی وسیعی میشه. چون من فعلا فقط از نظر توضیح دیدیم و تو نامفرمی خروجی کار با سفاهم بود به نهاد و حضار رو از تأسیسش بخواهیم نگاه کنیم. خب ما اعتقاد رو از اصل معصومی تأسیس شده بودیم، اوج شکوفایی علمی این نهاد رو هم من در اصل امتازه بدون که تازه ها تکرار نشده، نه در اصل سفریه به این حد رسیدیم، نه در اصل بعدش، نه قبلش، هیچ وقت این شکوفایی علمی نرسیده و پویایی با اینکه امام حضور داشت. خیلی ها حضور امام رو اصلا مانع پویایی میدونن، حضور امام رو مانع اجتهاد میدونن. ما اعتقاد ما اینه، ما میگیم در زمان ما ساده اجتهاد خلاص دینی و خورداری به اوج پویایی خود شده که دیگه تو شرط بعدی هیچ وقت به اون اوج نرسیده با اینکه امام هم حضور داشت. و از اون اصل شما بگیریم بعد از خلاص امام اصل امام ناظر که اصل غیبت شروع میشه این نگاه ها آغاز میشه. اولا نگاه اجتهادی کاملا تحلیل میره تحلیل میره تحلیل میره به نقل حدیث و شما کتاب های مثلا اجتهادی اول ما همه متن روایه، مثلا متن رساله شون متن روایه، یعنی فقط خودشون رو تحلیل بردن به این حد که بعد دیگه من فقیه فقط باید روایت رو مطرح کنم به دیگران، نهایت باید ببینم تلاش کنم ببینم کدوم روایت درسته کدوم روایت غلط. یعنی شأن خلاصه مجتهد فقط شد در حد خبرشناس درگه چه بشه. بعدها خب هر چقدر این فاصله با اصل معصومین زیاد شد، مسائل مختلفه و موضوعات جدید که پیش می اومد، مراجعه مردم به فقهاء بیشتر میشه دیگه. طبیعتا آرام آرام این بحث خلاص اجتهاد دست فرو ما این سری کلیات و اصولی داریم، اما تطبیع فرو و تشکیل شروع و تطبیق اینا به موضوعات و صغریات خاص اینا این موضع فقیهه، اینا که دیگه امام نگفته که آرام آرام این جمع فضای اجتهادی قضیه مطرح شد که هر چقدر اصول فقه ما پخته تر میشد فضای فقاهتی ما پخته تر میشد. اوج این نگاه رو مثلا ما در زمان شیخ انصاری داره می‌فرمایه این ولی رهبری که شکست اخباری در ایران ایجاد کرد جالب باگیر اینجوری هم گذاشت می‌خوام یعنی عهد اشتادی آرام آرام شکوفا میشه میره جلو میره جلو اون یه ارجاع عجیب غریبی دوباره به دام به همون اخباری داری یعنی حتی مثلا تشخیص بده تو خبر است تو خبر یک صد سال دوباره اخباری داری این رشد و روند اجتهادی ما رو کامل تاثیر می‌کنه درجه شد بعد از این قضیه دوباره اشتاد پویا میشه داستان تو در بهبانی اوجش میرسه به شیخ انصاری که ما دیگه بعد از شیخ انصاری بقیه همه معشی شیخ انصاری هم تا زمان از در ما حالا شاید ریشه های از در ما بخواه برسی کنیم های بروجه تا زمان های بروجه یا تقریبا بگم تحسیز مکتب خوب تا زمان تحسیز مکتب خوب دیگه همه به نامی معشی شیخ هم قضای رساله ایه اما پویاش دیگه نسبت به مسائل امروز دیگه و چون فقط نگاهمون حاشیه به شیخ بود عملا فقهمون از اون پویای افتاد دچار این وضعیت شدیم مسائل مبتلا به جامعه جلوتر از ماست ما بودونیم هم بهش نسبیم برسیم انقلاب اینو مضاعف کرد انقلاب اسلامی مشروطه اینا رو به شدت مضاعف کرد آشنایی ما با مدرنیته این انتظار غیر اطلاعات های جامعه ما رو به شدت مضاعف مکتب قوم که تأسیس شد نگاه به اجتهاد تغییر کرد آرام آرام از آقای بروجردی تا حدی خودش عبدالکریم اما بالا پایی داشته دیگه نگاه به مجتهد نگاه اجرایی به احکام هم ایجاد شده که امام تقریبا با همین مقدمه میخواستم بگم به فقیه شأن اجرای احکام در جامعه رو بعد رو بگیم طبیعتا تحت تأثیر اومدن فضای مدرنیته اختزار فضای مشروطه و نهضت امام مسائل اجتماعی در فضای فقهی ما مطرح شد یعنی فقه ما فقه سیاسی هم درش اومد فقه حکومتی هم درش اومد آرام آرام دیگه مسائلش داشت ایجاد از امام ما نظریه به رد فقهی خودشون مجتهد رو نه تنها از مجری احکام کاشف احکام بردن به این که یک جاهایی حتی حق جعل حکمم دارد آره این همه میترسیم معمولا فضای اینجوری موضوع بگیم امام رضوان الله علیه فقیه رو به منزله شارع مطرح کردن یعنی حق تشریع فقیه دادن با استنباط فقیه ها یعنی هم علاوه بر دلیل عقلی قضیه که وجود داشت علاوه حتی از دل نقلی هم می آوردن اون جعل تو علیکم حاکمن رو بدازیم نه فقط کاشف خود نه فقط مجری خود بلکه اصلا خود حاکم معنا می کردن اون تا خب حوزه حکمش حوزه مسائل و مفاسد عمومی جامعه است و اساس مسائل و مفاسد روزی که برای هویت جمعی جامعه اسلامی داره لحاظ می کنن فقیه تو این حوزه میتونه احکام صادر کنه که حالا بعضی هم اصرار دارن به این میگن روی مصانبی ما این اصرار رو هم نداریم حکم تشریح داره دیگه اون را رضا تو اون نامه ای که مخاطبه ای که بین مقامات غریب هم از امام تو دوره ریاست جمهوری خلاص اتفاق افتاد اونجا از نت امام تصریح میکنن که رو هر که سرده من نماز هم میتونم درمی کنم اگر مقصدی برای کل هویت جمعی جامعه بیاد من نماز رو میتونم تحریم کنم زمان که حج رو دوره اون اطلاقات این و عربستان داشته تحریم کردن دیم. یا قمزنی رو تحریم کردن دیم. حالا نگاه هست که امام به قمزنی همین نگاه نگاه مفسد بهبر نگاه هست که آقا نگاه حتی از اصلش که از بوده این شده دو تا نگاه هست این چی داشت امام گفتش که الان ضرورت افتضاع میکنه که ما یه قمزنی رو تحریم کنیم افاسدی مثلا برش مترده بکنم اینا حتی آقا می اصلا مسلحتی نبود می اصلا وضعه استحباریش هم نداشت از اول قرار خود کرد داشت دو تا بزار خیلی بلاخره یه جاهایی بلاخره این ارتقای اتفاق افتاده دیگه هرچه از این ارتقا فعلا تو همون دایره فقه ما مالو فعلا در دایره های دیگه شو نمیگن که آقا این نگاه از امام ریشه هاش و مبانیش از کجا اومد خودمون هم تو دین بود ما دارم خروجی فقهی قضیه دارم میگم که تفاوت است بین جریان حاکم فقه سنتی که همچنان معشی شیخ هست یعنی 200 سال قبل هنوز دارد سیر بکنن و مثلا از امامی حضرت آقایی که برای 200 سال 300 سال بعد دارن تمرد بزرگ بکنن خیلی فرمه بودنش بزرگ بزرگ یکی از ممانعت های جدیه خودت عرصه تولید اتفیل و عرصه نظام تولید و عرصه تمرد بزرگ و دارن بودن همین جریان سازتی خاکم و جالو
ما کمکشون کنیم میدیم بابا ما کمک کنیم بابا ارز جدید خوب چیز تشکری میدیم مگه شما جزء منابر فرقیتون عقل رو ندارید نه جزء مگه چرا داریم که از منابر فرقی ما عقل دیم میخوا اگر من روشن کردم واسه این عقل این علم مدر داره خوک میکنه به خاطر عقل حاکم در این علم مدر یه علم دینی میشه یا نه
خب من با کمک خود همون رضیت طب سنتی رو گفتم دیگه مثلا شما با همین کبرا میتونید علوم مدرن رو دینی کنید بله اونجاش که عقلیه اونجاش که عقل صد نمیکنه حالا بحث میکنیم دوباره چون مثلا شما استقرار رو عقلی بگیر یا نگیر دعواس میگیم اگر گفت استقرار تجربه است و یقینیه خب میشه حکم عقل اگر گفت استقرار تجربه نیست عقلی نیست ظنیه خب باشه عقل نیست بالاخره اون علم مدر دو تا جمله عقلی پیدا نمیشه یعنی خب اون دوتا جمعه عقلیش که خوشم اون کلم حاکم به حاکمه به شهر رو دارید که از زم و ظرفیت اصول فقه سنتی خودش هایی رو میگه یه فکری میره بعد میگه نه اون کلم حاکم به حاکمه به شهر کبرایی که اصلا صحبا نداره اما خوبی اضافشون نمیده این کلم حاکم به حاکمه به شهر اصلا صحبا نداره کلا این کبرا خوبیه ولی از کجا باستن این عقل خود کرد میامه اصلا عقل مستقلا داره. اجازه نمیده به از هر طرف شما ورود کنید یه جور خلاصه میبنده جلو تو مدرجه این محتاطانه شا؟
چی من بگیم؟
همین یه میخوز برد تشکیز کنید بودن از کنید پدشتی کنید یه کبراش درست ها این کلا محکم در حکم بشن کبراش درست یعنی اگر هر تو شما احراز کردید که عمل خور کرد باشه شهر هم برد ولی باست من احراز کنید که اینجا هم داره برد بکن بعد کجا تشکیز رو اینجا هم برد بکن
اصلا دلیلی که میانه میگه که به این طور سالی یه هم خونشون میده که هم بود
همین دیگه هم رو راست هم میگه ببین شما در طول 1400 سال به قما یه دونه خود پیدا کنید که با هم خونش داده بشن یعنی همش کتاب و سنت دیگه یعنی همش های روایت داشتیم یا آیه داشتیم خب این من از فقیه که دارم میبینم تو 1400 سال یک فقیه پیدا نشده که با استناد به عقل یه حکم رو پیاده بکنه خب من جرأت نمیکنم دیگه میگم اما کلا و اگر به حکم بشه وقت عقل به این گله گشادی من هم دارم میگم همه یه علم مدر حکم عقل هست پس دین هست میخورده با حد بدید بهشون فقهای ما یه جنبه احتیاطی نبیلی دارن حق هم دارن شده بحث دینه بحث من خود جلسات و نظامسازی من بگذارم نظامسازی کاری نداره بدید من تا صبح جهتا نظامسازی بسا کنم بحث داره که ما خواهیم نظامی که دیگر رو کشف کنیم اما نظام سیاست ماکیاولی خب خیلی هنره اینو نظام فلان رو خواهی اقتصادی فلان آقا خیلی هنره مثلا هرچند هنره ها جزئیات و خردکاریهاش و ساختارسازیشون ها دارن تلاش میخواد کار میخواد اما بالاخره خودشون برای خودشون و تو چه میخوایی نظام یکی دیگر رو اونم دین ثبوتی رو میخوایی بری کشف کنی خب خیلی جنبه احتیاطی داره وقت شهر فتوات هم مسئولی یعنی
که بعد نهایت وسعت رو خرج کنید تا بتونی یه دونه فتوا بدی. من گاهی وقت به رفقا معلومه تو یادم میاد یعنی بحثی که ما می‌کنیم باعث نشه شما تصویر در اشتباه داشته باشید بگی آقا من مشتاق شدم در بره فتوا بدم تا فتوا. اینا خودش آسیب یکی از آسیب‌های جریان سنتی همین که جوونا خودشون مشتاق بشه. یعنی با نگاه انتقادی وقتی به جریان سنتی نگاه میکنه و میگه آقا جریان سنتی ذاتیه دیگه من تعمیل نمیکنه پس یه علی خودم برم اشتها خودم برم محصر بدم متعجه داشته یه جورایی اینطوره میشه گاهی اوقات یعنی آسیبای این شکلی زیاده متاسفم و این آخری چند احتیاط حق و احتیاط مقدسی هم از تقدراتش رو قبول دارم متعجه ولی بالاخره اون چرد روی کرده کاملی نیست روی کرده جامعی نیست راجع بهش بشه حالا به این پروتکشن نگاه کن شاید شما گفتم اشتیاق سلامت است هر دل من با سواد من شما کمتر مثلا تغییر رو دارید که تفاوت نداشته باشه یعنی اینا به شدت اهل تفاوت تفاوت یعنی کل سال 1400 سال اسلام مثل مون دستش کجا فلان کتاب فلان هاشمی فلان مثلا اینا هست علمای اقتدار ما نیستند علمای اقتدار ما از این جهات به شدت ضعیف هست تو عرصه علمی گفتم خوشون دارم خیلی بسید در زمان اجتماعی داشتن در میگه ترکی زبانی داشتن در این میرن مشغول میشن جهات علمی رو خیلی مثلا فکر من راحت
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور